سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه ساعتی رو با ما میگذارانید. بحثی رو که امروز در نظر گرفتیم خدمت شما عرض کنیم مسئله وحی به پیامبران و الهام الهی هست. این مسئله به این بحث به دو دلیل انتخاب شده، یکی اینکه در این مورد ما برنامه ای رو خدمت شما عرضه نکرده بودیم در این چند ساله که برنامه رو مشاهده می کردید، و دوم این که این بحث در 10 ساله گذشته و به خصوص چند ماهه گذشته مورد توجه محافل مذهبی و غیر مذهبی قرار گرفته. متفکران اسلامی و همچنین متفکرانی از کشورهای دیگه مسئله الهام و وحی به پیامبران رو از دید دیگری مورد توجه قرار دادن. نکته ای رو که اشاره یکی دو نکته رو اشاره میکنم که چه مطالبی مطرح شده به خصوص توسط متفکران اسلامی. یکی این که اشاره شده به اینکه تجربه وحی به پیامبران خیلی شبیه هست به تجربه‌ای که به شاعران دست میده و همینطور در ارتباط با عارفان اسلامی. و قسمت دومی رو که مطرح شده به این صورت هست که وحی همیشه دارای قسمتی انسانی است و این انسانی بودن وحی جایز الخطاست، یعنی خطا در موردش امکان داره اتفاق بیفت. در این ارتباط با این مقدمه من دعوت کردیم، پارتنر دعوت کرده از آقای بازرگان که در این ارتباط بحثی رو داشته باشیم. شاید بیشتر از یک جلسه طول بکشه و تشکر میکنیم از شرکت شما در این برنامه. و اگر اجازه بدید سوال اول رو در مورد اینکه کلن وحی از دید قرآنی با اون شروع کنیم، بعد اشاره میکنیم به سوالاتی که مطرح شده که ببینیم وحی اصلا از دید قرآنی به چه صورت هست.
بله، به نام خداوند علیم و حکیم و با سلام خدمت بینندگان دانشور و اندیشمند. درباره یه سوالی که مطرح فرمودن، موضوع وحی یک واژه عربیه، ما تو فارسی ترجمه میکنن مثلا الهام، اشراق. هر کلمه ای رو باید در زبان خودش فهم کرد. وحی در زبان عربی یعنی انتقال یه مطلب نه به صورت عادی. ما وقتی یه مطلبی رو میخوایم به کسی منتقل کنیم باهاش حرف میزنیم، میگیم منظورمونو یا مینویسیم بهش میگیم. وحی یعنی غیر متعارف، یعنی نه اونجوری که معمول هستش. در قرآن وحی به زنبور عسل هم آمده، میگه خدا به زنبور عسل وحی کرد و اوها ربک الی النحل ان اتخذ من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون. خدا به زنبور عسل وحی کرده که این چنین حرکت کن، خانه ها تو اینجا بساز، عملتو اینجوری انجام بده. خب ما وقتی میخونیم یعنی چی؟ یعنی خدا یه کلماتی مثل اینطور که ما با هم دیگه میگیم گفت؟ نه، به یه گونه خاصی این اطلاعات رو به او الهام کرده. تو قرآن هست که خدا به مادر موسی وحی کرده که این بچه تو بذار مثلا روی صندوقی رو رود نیل. خدا به حواریون حضرت عیسی میگه من وحی کردم. یعنی چگونه؟ حتی انسان هم وحی میکنن. بارها تو قرآن وحی به انسان هم نسبت داده شده. میگه حضرت زکریا در محراب عبادت به مردم وحی کرد. یعنی چی وحی کرد؟ یعنی چون او روزه گرفته بود، روزه سکوت، حرف نمیخواست بزنه، به مردم با ایهام و اشاره میگفت که خدا رو عبادت کنید. ما میگیم مثلا فلانی داره نماز میخونه، یعنی با حرکت دست و چهره سخنمون رو منتقل میکنیم. بارها مسئله وحی توسط انسانها به یکدیگر تو قرآن مطرح شده. پس وحی یعنی به صورت غیر معمول، غیر متعارف یک مطلبی رو به دیگری منتقل کردن. آدم های معمولی فکر میکنن هر اطلاعاتی میخواد منتقل بشه، در گذشته لااقل در 1400 سال پیش، الزاماً باید یه چیزی گفته بشه، زبانی نبی به حرکت در بیاد. در حالی که تو عالم حیوانات هم اینطوری هست، زنبور عسل معمولاً از طریق رقص بالشون به زنبورهای دیگه خبر میدن. اگه یه جور شهد گلی پیدا کرده باشه، با حرکتی که در بالش میده داره سخن میگه دیگه، اونا میفهمن، عادت کردن، مغزشون این رو در میابه. یا موریانه از طریق غذایی که به دهان ملکه میذارن به اون میگن چقدر مثلا سرباز، کارگر، نمیدونم چیزای دیگه تولید بکنه. یعنی انتقال مطلب از طریق مواد غذایی است. یا دالفین ها، کوسه ها، نهنگ ها تو دریا از طریق رادار، بعضی از اینها مثلا از طریق امواج قوقاس تو دریاها. پس در عالم گیاهان، در عالم حیوانات، انتقال پیام به اشکال مختلفی صورت میگیره. حالا تو قرآن اون چیزی رو که یا اون شکل و شیوه و قالبی رو که خدا به یه انسانهای ویژه‌ای، حضرت موسی، حضرت عیسی، دیگران الهام کرده، نامش رو وحی گذاشتن. حالا مکانیزمش چجوریه برای ما روشن نیست. ما مگه همه چی رو میدونیم؟ ما یک هزارم اون چه که باید بدونیم تو دنیا نمیدونیم. نباید دادن مغرور بشه فکر کنه بشر همه چی رو کشف کرده. ما از کره زمین خودمونم هنوز فارغ نشدیم، چه برسه منظوممون یا کهکشانمون یا فراتر از اون رو. اگر خدایی در جهان وجود داشته باشه، اگر کسانی باور دارن و اون خدا پیامی رو الهام خواسته باشه به بندگان ویژه خودش بکنه که یک قابلیت های پیدا کردن، به گونه ای این مطلب رو الغا کرده. ما مگه چیزی رو که میبینیم کسی به ما حرف میزنه، صدها فعل و انفعال توی چشممون انجام میشه تا مغزمون چنین چیزی رو دریافت میکنه، یا گوشمون همینطور. خدا به یه شکلی به پیامبرش یا به پیامبران الهام کرده. اما اینکه ما انتظار داشته باشیم دو تا چهار تای علمیش بکنیم، به زبان امروز با ابزار علمی امروز بخوایم توضیح بدیم که آقا وحی اینجوریه، خب این خیلی به قول اینجایی ها مکسنس نمی کنه، خیلی قابل توجیه نیستش. به یه شکلی، به یک شیوهی، یه حقایقی رو خداوند به پیامبرانش الهام کرده این رو. اما تشبیه به شعر و شاعری خیلی جور در نمیاد. مخصوصا قرآن در چندین آیه توضیح داده، تأکید کرده که مطلقا اونچه که خدا به پیامبران الهام کرده از جنس شعر نیست. این رو به عنوان اتهامی، برچسبی که به اونها میزدن که بابا اینا از همون شعر و شاعری هست. به خصوص زمان پیامبر اسلام که شعر و شاعری خیلی معمول بود، در دیوار خانه کعبه هم قبل از اسلام تمام اشعار آویزون کرده بودن. مخالفین میگفتن اینا هم شعر دیگه، مثل بقیه همین اشعار. میگه و ما علمناه الشعر، هرگز ما به او شعر نیاموختیم. و ما ینبغی له، اصلا شایسته او نیست که شعر بگه. ان هو الا ذکرون، اینا یه پیامهای بیدار کننده است. و قرآن مبین، یه حقایق خواندنی آشکارا. یعنی قرآن مخصوصا میخواد بگه که اون چه که به پیامبر وحی شده چیزی از مقوله شعر و شاعری نیست. در جای دیگه میگه که و شعرا یتبعهم القابون، نمیبینید دنبال شعرا کی هستن؟ البته شاعر که میگه در اون زمان، در 1400 سال پیش، شاعران یه نقش و یک عملکرد خاصی تو اون جامعه داشتن. الزاماً شعر و شاعری در دنیای امروز ما عیناً اون نقش رو نداره. میگه علم تر انهم فی کل واد یهیمون، نمیبینی در زمینه‌های مختلف، بیغوله‌های مختلف، این شاهین فکرشون رو پرواز میدن در یه عالم خیالات. و یقولون ما لا یفعلون، حرفایی میزنن که عمل نمیکنن. در واقع میخواد بگه که شعر و شاعری مخلوق ذهن انسانه، وهم انسانه، تصورات آدمی است. در حالی که اون چه که خداوند به انبیاش الهام کرده پرواز ذهن اینا نیست، خیالات نیست، اینا یه آگاهی هاییست، واقعیت داره. شعر و شاعری مخلوق ذهن ماست، پرورش ذهن ماست، منبع درونی داره، در حالی که الهام و وحی منبع بیرونی داره، از جای دیگه ای آمده. بنابراین این تشبیه نمیتونه الزاماً مورد تایید قرآن باشه. ببینید شما اگر 4 تا پزشک اینجا نشسته باشن یه بحثی رو بخوان مطرح بکنن که ما نمیفهمیم واژه که به کار بردن، اگه بخوایم قضاوت بکنیم که سخنشون چگونه است، لاجرم ما باید بشناسیم اون واژه ها رو، اون عبارات رو، اون اصطلاحات رو باید بدونیم که در دنیای پزشکی اون واژه ها چه معنایی میده. یا اگه چند تا مهندس باشن، چند تا حقوقدان باشن، کسی اگر میخواد از قرآن سخن بگه باید این فرهنگ رو بشناسه، این مفاهیم رو بدونه. بنابراین این به عنوان یک امر بروندینی نمیتونه مطرح بشه. یعنی یک کسی با استناد و با اتکای به یه متن دینی باید این رو تفهیم بکنه، توضیح بده، تبیینش بکنه. البته این انتقادار، نه حالا انتقاد که نمیشه گذاشت، بسیار پربرکته، بسیار میمون هست و واقعا باعث خوشبختیه، باعث افتخار ملت ما هست که یک همچین اندیشمندانی هستند، حالا چه در ایران چه در خارج از ایران، در بین بعضی از متفکرین اسلام شناس یا قرآن شناس مصری یا الجزائری یا تونس، دیگران هستند مثل حسن حنفی، مثل نصر حامد ابوزید، محمد ارکون، اینا خب همه پروفسورا استادای دانشگاه فرض کنید در هلند، در آلمان، فرانسه هستند. بر مملکت خودمونم بسیاری از متفکرین عزیزی داریم که اینا صاحب نظر هستن. خب بعضی از سخنانی که میگن با اون چیزی که در طول قرنها ملت باهاش آشنا شده مغایرت داره. خیلی خوب اتفاقا در مملکت یه عده‌ای اهل انتقاد باشن، زیر سوال ببرن. این به طور کلی جامعه رو جلو میبره، سطح رو باز میکنه، بقیه رو به فکر میندازه. جامعه اگه از حالت رکود و سکون به اصطلاح برکه مانند خودش خارج بشه، یه تکون تحولی بخوره، این بسیار مفیده. بنابراین به نظر من نه تنها اشکالی نداره، یه دی نباید پریشان حال بشن و تکفیر بخوان بکنن و که آه فلانی با این حرفا مثلا از دین برگشته، نه، اینا با یه نگاه دیگه است، از یه زاویه نگرش دیگه است که میتونه خیلی مثبت و مفید باشه. من که شخصا خیلی پربرکت میدونم این بحثای انتقادی رو نسبت حتی به متون اولیه دین، این هیچ اشکالی نداره به نظر بنده.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. در ارتباط با این مسئله آخری رو که مطرح کردید، اون تعصب مذهبی و دینی رو قاعدتا باید یه مقدار کنار گذاشت که جای این نوع بحث ها باشه و لازمش هست که یک بحث هایی در این زمینه در محافل خاص خودش اتفاق بیفته، چون این مسئله نیست که در حد عام بشه به اصطلاح آنالیزش کرد و به نتیجه رسید. احتیاج داره یه سری هم متفکرین توی ورکشاپ هایی کنار هم بشینن چند جلسه و بحث و گفتگو کنن تا یه میوه خوبی از توش در بیاد. نکته دیگری را من اشاره کنم در ارتباط با شرک، شما گفتید عادتا اون چیزی که قرآن میگه شعری بوده که شما اشاره کردید، بله، در اون زمان بوده.
بله.
فکر نمی‌کنم شعری باشه که مثلا مولوی و حافظ و بقیه، بله، گفته باشن.
اصلا یه سوره ای در قرآن به نام سوره شعرا داریم. قرآن یک سوره رو به نام شعرا کرده.
بله.
و در آخرش هم حتی تجلیل میکنه، میگه شعرایی که این هنرشون رو در خدمت ظلم ستیزی قرار دادن. انتصروا من بعد ما ظلمو، یعنی انتصار کردن، نصرت طلبی کردن. یعنی شعر نه برای فقط شعر، شعری که یک رسالتی داره، یک هدفی داره و یک پیامی میخواد به مردم برسونه تجلیل کرده. و شعرهای بزرگی هم مثل حسان در زمان خود پیامبرم بودن که شعرشون رو، یعنی هنر و این ذوق شاعریشون رو در خدمت مردم قرار میدن. بیشتر منظور شعرهایی است که فقط ذهن پردازی میکنن در عالم خیالات و یک بازی ذهنی است در واقع دارن در پیش میگیرن.
خیلی متشکرم. قسمت بعدی بحث آقای بازرگان شاید آنچه که متفکران اسلامی و اخیراً مطرح شده این هست در ارتباط با وحی. وحی رو در نظر بگیرید که پیامبری وجود داره، بعد افرادی هستن که بایستی این پیام بهشون برسه. حالا سپسیفیک در مورد حضرت محمد بذارید صحبت که وحی رو به این صورت دیدن که وحی یه چیزی هست که قالب و فرمی نداره که شناخته شده باشه برای خود شخص پیامبر. بعد این رسیده پیامبر خودش با دانش اون زمانی که داشته، اون قاعدتا خیلی بیشتر از بقیه مردم نبوده، یه عامی بوده دیگه، و این رو با بیان خودش مطرح کرده. و چون اینجاست که اشاره شده که قسمت وحی قسمت انسانی داره و میتونه خطا درش وجود داشته باشه، این مطرح شده، یعنی به اصطلاح این اخیراً مطرح شده. شاید نویسنده همون چی که مطرح کرده از به اصطلاح دهه های خیلی میانی اسلام ریشه گرفته باشه این نوع طرز تفکر. شاید با این مقدمه بتونیم شروع کنیم ببینیم این چه اشکالی داره.
بله بله، خب کاملا به ذهنی هم چیزی خطور میکنه که فرض بر اینه که مثلا خداوند میخواسته یه حقایقی رو به بندگانش منتقل بکنه. خب این حقایق رو از طریق نیروهایی، حالا اسمش رو در مکتب دین فرشتگان میذارن، از طریق اونا منتقل کرده. اونها به ذهن پیامبر مثلا چنین چیزی رو به دلش، به قلبش، به عقلش القا کردن و او هم به مردم منتقل کرده. این سلسله مراتب، مثل اینکه یه نویسنده ایست میخواد کتاب بنویسه بده دست مردم، کتابو مینویسه میده دست ناشر، ناشرم میده دست چاپخونه، اون حالا نشرش میده، میده دست مردم. خب تو این تصور آدم میگه که خب حالا درسته اون چیزی که مینویسه ناشر فقط تایپ میکنه و تدارک فنیش رو میبینه، ولی این فکر رو مطرح میکنه این که خب خداوند از طریق این جبرئیل مثلا فرستاد پیام، پیامبر چند درصدش رو فهمیده، چقدرش رو تونسته درک و دریافت بکنه. اونم در یه جامعه بسته قبیلگی 1400 سال پیش زندگی میکرده و از اون چیزی که فهمیده چقدرش رو تونسته منتقل بکنه به دیگران. پس اون نقش انسانی خودش، درک و فهم و حالات روحی، سرحال، خوش، خسته است، دلگیری داره، نقش پدر، مادر، جامعه، تاریخ روی اون، پس یه امر کاملا انسانی. در حالی که باید خود قرآن رو دید خداوند چگونه میگه. اتفاقا در یکی از سوره های قرآن، سوره 72، این رو خیلی قشنگ توضیح میده که میگه خداوند دانای در واقع غیب و آشکاره همه چی رو. این سوره 72 از آیه 26 به آخر، یعنی اطلاعات، معلوماتی که بشر نمیدونه خداست که مخزن این اسرار و دانش ها هست. به بعضی از انسان ها که ظرفیت و شایستگی درک و فهم این حقایق رو دارن اوج گرفتن با پاکسازی خودشون، با تزکیه و تطهیر نفوسشون، به اینها یه حقایقی رو در واقع الهام میکنه برای اینکه به بندگان برسونن این حقایق رو. بعد میگه خداوند یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدن، خدا یک رصد، رصدنی نگهبان، نیروی محافظی گذاشته، لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، برای اینکه این رسالت ها، این پیام ها عیناً به مردم منتقل بشه. و خدا احاطه داره و همه چیز رو طبق یک نظمی قرار داده. یعنی برای فهم مطلب عرض میکنم، اگه در نظر بگیریم مثال، البته این دو خدا بالاست، جبرئیل در یه موقعیتی، پیامبر و مردم، این حقیقتی که میخواد از خدا به مردم این قسمت چهارم برسه، از این فیلترها که میخواد عبور بکنه، آیا اینا هر کدوم در درون خودشون یه تجزیه تحلیلی کردن، بخشیشو که فهمیدن منتقل کردن، یعنی جبرئیل اون چی که خدا میخواسته گرفته، بخشیشو که فهمیده به پیامبر، پیامبر اون چی که فهمیده به مردم؟ خدا میگه نه، غیر از اینه، نیروی قرار داده بالای پیامبر و پایین او. البته اینا برای فهم ماست و اینا خدا که بالا پایین نداره. میگه نیروی، حالا رصدن با تعبیر رصد مطرح میکنه، یعنی در واقع پیامبر مثل یک گیرنده، گرچه ممکنه کسانی خوششون نیاد. ببینید یه رادیو یا یه تلویزیون از خودش دخالت میکنه، رادیو گیرنده است، امواجو میگیره عیناً منتقل میکنه، تلویزیون امواج تصویری رو میگیره عیناً منتقل میکنه، یا یه ساتلایت پیامبران در واقع مثل یه ساتلایت هستن، اینا تونستن از افق مادیات، افق مسائل خیلی چیپ بشری برن بالا، در یه مدار بالاتری بیاندیشن، اوج بگیرن، عروج بکنن، معراج بکنن. بنابراین وقتی میرن بالا قابل تشبیهه، اینا همش مثاله، مثل یه ساتلایتی که حالا این پیام ها رو میتونه بگیره منتقل کنه به مردم. ساتلایت از خودش دخالتی نداره، پارازیتی نداره. بنابراین نقش پیامبران عیناً انتقال این مطالب به انسان هاست، یعنی اون چه که خدا خواسته حضرت عیسی گرفته به مردم داده، این مسئول ذهن خودش نیست. اون چه که خدا خواسته حضرت موسی یا بزرگان دیگه، انبیا اولیا دیگه منتقل کردن. اگر بخوام بگیریم نه این خدایی نیست، خب اونا میشن تبدیل به یک نوابغ، مثلا پیامبر مثل مولوی، مثل حافظ، ولی در یه لول بالاتر، مثلا در یه سطح متعالی تری. خب بازم بالاخره بشرن دیگه، میشه خیلی چیزا رو خلاف گفته باشن، خطا کرده باشن. از بیرون دین که نگاه بکنیم خیلی طبیعیه که چنین تصوراتی بکنیم، ولی اگه کسی میخواد بفهمه که خود دین چی میگه، یعنی اگر کسی به قرآن معتقده، به اسلام، خب ببینید خود قرآن چی میگه، که وحی چی بوده، خداوند چگونه این رو توجیه کرده. تو قرآن هست که میگه به پیامبر خدا میگه که لا تحرک بهی لسانک، اصلا زبونتو نمیخوام حرکت بدی، لتعجل بهی، که عجله بکنی بخوای اون چه وحی میکنی بگی. ان علینا جمعه و قرآنه، جمع کردن این اجزاء کلام، حروفش و خواندنش با ماست. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقتی ما خوندیم تو از خواندن ما تبعیت بکن. خیلی شگفته این مسئله، یعنی در واقع پیامبر مثل یه مدیوم که به او القا میکنن، یعنی میگه حتی تو اراده نکن اینا رو بگی، این از وجود تو جریان داره پیدا میکنه، تو یه کانالی، یه مسیری برای این. نه اینکه پیامبر بی نقش بوده، همینی که انسان بتونه روان بشه، وجودش فراگیر باشه، امواج الهاماتو بگیره، خودش خیلی مقام بالاست. بارها تو قرآن گفته لا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه، عجله نکن برای بیانش. بنابراین به زبان قرآن یا با استدلال خود قرآن این نمیخونه که این از قبیل شعر و شاعریه. یعنی اگر بخوایم بحث بروندینی بکنیم، خب استدلالایی که در فلسفه و در کلام و علم امروز هست، بعضی از این متفکرین با ارزش ما، خب برها کارشون تو محافل دانشگاهیه و حالا یکی تو دانشگاه هلند تدریس میکنه، یکی دانشگاه فرض کنید انگلستان هست، دیگران تو محافل علمی. بالاخره خدا و قیامت و روح و وحی و اینا قابل توجیه نیست، اینا که در تیررس علم قرار نگرفتن هنوز، اینا فراتر از علوم متعارفن، ماورای فیزیکن، ماورای فعلا طبیعت موجود مان. بنابراین برای اینکه بتونن این مفاهیم رو منتقل کنن در اون محافل دانشگاهی، ناگزیر مجبورن که با الفبای اون محیطا بگن. میگن خب وحی هم یه چیزی مثل شعر و شاعریه، یه مقداری توسل جستن به این شیبه هاست که اونها رو به این زبان آورده، وگه نه چه بسا خود اونا بهتر میدونن که این پیام الهی رو نمیشه با این ابزار فعلا دستگیر بشر شده توجیه کرد و توضیحش داد.
خیلی متشکرم. البته برای اینکه فیر باشیم نسبت به جملاتی که گفته شده، به نظر میاد که اون چی که مطرح شده، گفتن که تجربه وحی مشابه تجربه شاعران هست، ولی در یه سطح بالاتری. یعنی این چیزم زیادم توصیه داده نشده بحثش، من فکر میکنم نمیخوام الان بیشتر در اون مورد صحبت کنیم، ولی برای اینکه دقیقا صحبتی رو که شده مطرحش کنیم، مقایسه واقعا با شعر ممکنه نباشه. تجربهش یعنی گفتن که یه نیروی از خارج به شاعران به اصطلاح وارد میشه، مشابه همونی که پیامبران میرسه بهش. بله. من اینو فقط به عنوان چون وقتمون ممکنه زیاد نباشه، ولی از این نظر که دقیقا تونسته باشیم آنچه که مطرح شده اینجا پاسخ بهش بدیم. پس در ارتباط با این جوابی که در سوال دوم شما مطرح کردید، حضرت محمد یه میدیا هست، الان یه عاملیه که به اصطلاح پیام منتقل بشه و به قول شما گیرنده فرستنده. حالا بعد شاید بحث بکنیم بیشتر که واقعا رول پیامبر ممکنه خیلی بیشتر از یه گیرنده و فرستنده بوده باشه. ولی برداشتی میشه از صحبت شما در این تا اینجا که حضرت محمد فعلا هیچ کاره بوده، فقط پیام میگرفته و پس میداده.
نه، من عرضم این بود که همه اینکه آدم بتونه گیرنده یک الهاماتی بشه، بتونه یه ساتلایتی بشه برای کره زمین، همه انبیا رو عرض میکنم، این خودش خیلی بالا رفتنه. کار هر کسی نیست، همه نمیتونن این رو بگیرن. رسیدن به یک مقام و معرفت بسیار بالایی است که این امکانو برای آدم فراهم میکنه. در اتفاقا سوره نجم هست که میگه سوگند میخوره به این به اصطلاح سوپرنوا، به این درخشش عظیمی که ستاره وقتی که به اون حالت در میاد، میگه لقد رأى من آیات ربه الکبرى، اون آیات بسیار بزرگو دید. افتمارونه علی ما یرا، درباره چیزی که او داره میبینه دارید باش بحث میکنید یا که بدو میکنید؟ بلقد رآه نزلتن اخرى، بار دیگر هم دید. میگه با فؤادش دید، نه که با چشم ظاهر. یعنی پیامبر خیلی بالا برده قرآن، میگه او انقدر چشم بصیرتش باز شد آیات بزرگی رو از جهان هستی دید. ما کذب الفؤاد ما رآ، دلش اون چیزی رو که دید دروغ ندید، یعنی حقایقی رو دید. چرا داریم باش بحث میکنی؟ یعنی اینا بحثای یکی به دو نیستش، بحثای ساده متعارف نیست. او یه مسائلی رو به اون آگاهی ها رسیده. من نمیخوام بگم نقش پیامبر کم بوده، میخوام بگم او دخالتی در اون چی که بهش وحی شده نداشته. تفاوتش با اون مثالی که جناب علی زدین اینه، تجربیات بشری خب خیلی ها از به خصوص متفکرین اروپایی در مورد پیامبر میگن اون نابغه‌ای بود، یه انسانی بود که در گرفتاری ها مشکلات و مصائب زمانه خودش روزگار خودش اندیشه کرد، جهالت، بدبختی ها، دختر در گور کردن ها، غارت کردن ها، عقب افتادگی ها او را تکون داد، نیروهای درونیش رو به جوشش واداش، اندیشه کرد، فکر کرد، ابتکار به خرج داد، همچی آینی رو ساخت. یعنی تجربه ای داشت تو اون جامعه، مثل بسیاری از متفکرین، مصلحین، بزرگانی که تو تاریخ داشتیم. ولی قرآن مرتب میگه که اون یه امی بود. امی یعنی 0 کیلومتر، یعنی یه آدمی که هیچ سابقه نداره. صریحا قرآن میگه ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اصلا تو چه میدونستی که کتاب چیه، ایمان چیه؟ یعنی اون یه آدم پاکی بود، یک آدم در واقع مورد اعتماد مردم بود، محمد امین بهش میگفتن. ولی تو صحرا بزرگ شده بود، از اول یتیم بوده، پدر نداشته، بعد تو صحرا بوده، بعد آمده، یعنی مطالعه‌ای نکرده بوده. میگه ما کنت تخطه به یمینه، تو در عمرت اصلا چیزی خط ننوشته بودی، یعنی اهل مطالعه و بررسی نبوده. صریح آیات قرآن میگه اصلا فکر نکرده بوده که این کفر، این شرک، این نفاق، این ایمانه، به این مقولات نمیاندیشیده. یک انسان پاک، دست نخورده، بعد آموزی نشده، این مفهوم امی کاملا اینو میرسونه. میگه اصلا تو نه ایمان میدونستی چیه، من نه کتاب. ما کنت تدری ما الکتاب بل الایمان، آخه کسی که این تجربیات رو نکرده چطور ممکنه از خودش دیگه این همه مسائل راجع به کیهان، آینده، خورشید چی میشه، زمین چی میشه، یعنی اینا رو نمیشه گفت که محصول ذهنیت و خلاقیت یک انسان قبیله است در 1400 سال پیش. قرآن لااقل آیات متعددی، یکی دوتا نیست که میگه اینو حسابش رو از پیامبر جدا کنید. اون در واقع تونسته این حقایق رو تحویل بگیره، به شما منتقل بکنه. اینه در واقع پیام اصلی قرآن، نه ذهنیت پیامبر. کاملا تفکیک اون چه که او گفته کلام خداست، نه کلام او.
درست، خیلی متشکرم. آقای بازرگان، پس با این توصیفی که شما در این قسمت از بحث کردید، به نظر میاد که خب معتقد هستید که نقش کلیدی و حیاتی داشته پیامبر در مسئله وحی. و چه فرقی شما میبینید، چه اشکالی میبینید که الان گفته شه که محمد آفریننده وحی بوده یا به اصطلاح نویسنده وحی بوده؟ این اشکالی را ایجاد، یعنی به هر حال یه پروسه ایشون آیا انجام داده روش یا نه؟ و البته یه خود باید بازش بله. کردین.
ببینید این یه رابطه یه دو طرفه است. جالبه که قرآن همیشه، البته به جز یه استثنایی که در مورد وحی سخن گفته، همه جا میگه ما وحی کردیم، نمیگه من. یه بار، شاید 33 بار در قرآن وحی رو یک به اصطلاح فنومنی که نقش ما هست. خداوند هر جا تو قرآن میگه ما، منظور نظام سیستمه. خیلی وقتا میگه من، اون نقش تنها آفریدگار خالقه. خیلی جا میگه ما، عمدتا تو قرآن خداوند ما خطاب میکنه. یه مثالی یه بار فکر میکنم تو این برنامه ها زدم. یه وقت کسی رئیس یه دانشگاهی اعلام میکنه که مثلا ما امسال انقدر قبولی دادیم، یا فرض کنید تو ایران خودمون بریم یه مدیری مدرسه میگه ما امسال مثلا 100 نفر در دانشگاه قبولی دادیم. ما، منظور از ما کیه؟ اگه میگفت من قبولی دادم، احساس میشد که خب این رئیس این مدرسه رفته پارتی بازی کرده، پول داده برای که دبیرستانشون معروف بشه، مثلا 100 نفر رو قبول کردن تو دانشگاه. وقتی میگه ما، یعنی طبق این برنامه ریزی که من کردم، این مدرسه که تأسیس کردم، این معلم ها، این کارمند ها، حتی مستخدمی و تلاش و فعالیت دانشجویان، محصلین، باعث شده که ما 100 تا قبولی دادیم. وحی رو هم همیشه تو قرآن خدا میگه ما، یعنی یه وحی که اتفاق میفته الهاماتی از جانب خدا هست، ولی نیروهای تو سیستم در طبیعت هم دستن در کارن، و اون انسانی هم که میتونه خودشو به اوج ببره، قابلیت و ظرفیت و لیاقت پذیرش این حقایق پیدا کنه، نقش داره. در اتفاقا مثنوی مولوی هست، میگه آن نیاز مریمی بودست و بس که چنان طفلی زبان آغاز کرد. یعنی حضرت مریم که او رو این اتهام بهش زده بودن، با تمام وجود نیاز داشت که تبرئه بشه. اینطور نیست که بگن یک عمل خلافی انجام داده عیسی رو به دنیا آورده، که چنان طفلی زبان آغاز کرد. این که تو قرآن میگه عیسی آغاز به سخن کرد، میگه در واقع اون نیاز وجودی و طلب مریم بود که او برای براءتش این سخن میگه. میگه تا نگرید طفلک نازک گلو، کی روان گردد ز پستان شیر او. این رابطه دو طرفه است. وقتی که طفل گریه میکنه، در واقع در پستانهای مادر میجوشه، یعنی کاملا دو طرفه است. میگه که آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. اون طلب و نیاز و تشنگی است که ایجاد میکنه. میگه رو برین بالا و پستی ها بدو، تا شبی تشنه حرارت را گل و تراش کن، تولید بکن تا این در درونت میجوشه. در واقع وحی هم یه پدیده اینچنینیه. پیامبر این قابلیت ها رو پیدا کرده. اون سال 40مین سالگی هم که بر او وحی نازل شد، هر سال یک ماه در غار حرا میرفتن، در تنهایی و سکوت خودشون با خدای خودشون راز و نیاز میکردن. حالا به ما بگن که حالا یه روز، دو روز، یک ساعت تو خونه باش، روز تعطیل بیرون نرو، با خدای خودت راز و نیاز کن. بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه آدم خمیازش میگیره، خب چی بگم دیگه، خدا خسته شدم، حرفم تمام شد. ما نمیدونیم پیامبر یک ماه تمام چطور مثل عاشق و معشوق با خدای خودش اینطور راز و نیاز میکرده. خب این هی اوج میگیره رو انسان، انقدر خودش رو تمرکز داده، بالا برده تا در یک عوالم معنوی قرار گرفته. بنابراین این یک رابطه دو طرفه است. من نمیخوام اون رابطه پیامبر رو کم رنگ کنم. قبول دارم که وحی یک پدیده پیچیده است، یه عده‌ای توش نقش ایفا میکنن، ولی این سیستم رو خدا قرار داده. بنابراین خداست، فرشتگان و نیروهایی که هستن به انسانی که تحویل میگیره. همه حرف من تو این نکته است. اون چه که پیامبر حالا بیان کرده، این سخن خودشه. مثل اون شاگرد قبول شده تو کنکور دانشگاه است که حالا حرف خودش رو میزنه، یا نه تو این مجموعه یک امواج سالمی رو، 100% خدایی رو داره منتقل میکنه به مردم. این فارغ از خدشه و خطا و درش خیانت هستش.
پس نتیجه که تا اینجا صحبتهای شما به نظر میاد و گرفته میشه این است که نقشی داشته پیامبر، هر کسی نمیتونسته این کار رو انجام بده و سلکتیو بوده، خداوند سلکت کرده حالا به هر ترتیبی که میخواسته، و ولی آنچه که ضبط شده الان در قرآن جلوی ما هست، هر کدوم از آیاتش رو، کلماتش رو که میگیریم، خداوند کریئتورش بود، خداوند به اصطلاح آورنده اون بوده.
درست.
که از زبان محمد یا به هر طریقی مطرح شده و ترانسمیت شده بود. این نتیجه گیری درست هست دیگه با صحبت شما. بسیار عالی. بعد قسمت بعدی حالا بریم سوال بکنیم در مورد خود قرآن هستن که به چه صورت جمع شده این. خب عادتاً 40 روز وحی شده، شما گفتید که بیشتر بوده.
نه، پیامبر در غار حرا
یعنی در تمام طول 23 سال وحی شده، چون خیلی از آیات هست که در انتها بوده،
الهامات
در الهامات بوده. خب اینا که در همون زمان هم که ثبت نشد، درسته؟ یعنی بعد از فوت پیامبر یه دفعه های قرآنی ظاهر نشد، بگیم این مدتی طول کشیده، حالا چند سال، 10 سال، 15 سال، که به قول به نظر میاد که عثمان بوده، که در زمان عثمان بوده که اینا جمع آوری شده. حالا چطور میشه، یعنی چه عاملی هست که میشه استدلال کرد که اینا دست نخورده هستن؟ یعنی دست نخورده دو حالت میتونه داشته باشه. حالت اولشه که شما گفتید که تا پیامبر بیاد اون استدلالایی شما کردید، ولی از فوت پیامبر به این طرف که اینا put together به اصطلاح جمع آوری شده، از کجا چه استدلالی وجود داره که به اصطلاح این باز همون پیام اولیه هست؟
بله
بله
عرض کنم که ببینید، ما تا خودمونو توی اون شرایط تاریخی نبریم، به اصطلاحی که امروز مطرح میکنن میگن هر پدیده تاریخی رو باید در کانتکست خودش قرار داد. الان خب ذهنیت همه ما پره با مسائل پیرامون خودمون، مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی، صدها موضوع هستش که ذهن ما رو مشغول کرده، با دهها مؤسسات حالا علمی، سیاسی، اجتماعی، ورزشی، هنری ارتباط داریم. عرب 1400 سال پیش زندگی بسیار ساده روستایی قبیلگی داشته. تنها چیزی که تو اون دوران براشون اهمیت داشته شعر و شاعری بوده. قبل از اینکه اصلا اسلام بیاد، هنر زمانه اون موقع که دانشمند و کاشف و مخترع و دکتر و پزشک و مهندس این حرفا وجود نداشته. اندیشمندان، ایدئولوگ های جامعه شعرا بودن. شعرا میگفتن ما یه ارتباط هایی داریم، یه حقایق رو میفهمیم، به زبان زیبا میتونستن اینا رو بیان بکنن. به تمام دیوارهای کعبه شعرای اینا آویخته بوده، شعرای اینا هنوز هم هست، شعرایی که قبل از اسلام دوران جاهلیت بوده. مردم ساده دل صحرا هم که ذهنشون خالی بوده خیلی قشنگ اینا رو میگرفتن، یعنی جامعه، جامعه پذیرای شعر و شاعری بوده، حفظ می شدن اصلا اینا رو، هنر زمانه بوده، هر دورهی بالاخره یه چیزی آدم ها رو دل مشغول می کنه. اتفاقا آیات اولی قرآن هم که حالت سجع و قافیه داره، شعر گونه است، شاید حکمت اصلا اینطور بوده که جا بیفته، هنوز که کتابتی نبوده در اون دوران، مردم بی سواد بودن، یعنی همه حفظ می شدن، سینه ها بوده که اینها رو حفظ میکرده، همه حافظ بودن، اونایی که البته ایمان آورده بودن. کارم که اونطوری نبوده، مردم وقت زیادی داشتن برای اونچه که مربوط به دلشون بوده، ایمان و آرمان های زندگیشون بوده. درسته از زمان عثمان شروع کردن به جمع آوری قرآن و در واقع نوشتن، ولی نه که چیز تازه‌ای بنویسن. علتش هم نگرانی از این که حافظین قرآن از بین برن در یه جنگی که اتفاق میفته، 40-50 نفر از این حافظین قرآن کشته میشن. این نگرانی پیش میاد که اگر یه جنگ گسترده اتفاق بیفته، جمع عظیمی از بین برن، نکنه که این قرآن دستخوش نابودی باشه، به خصوص کسانی از ایران یا مثلا حبشه، از یمن، از جای دیگه مسلمون میشدن، حالا لازم بود که اینا با این زبان عربی آشنا بشن. اون موقع اصلا اعراب گذاری نبوده، نقطه نمیگذاشتن، خود عربا میخوندن میفهمیدن. بنابراین زمان عثمان شروع کردن اینا رو تدوین کردن، 4-5 تا مثلا اوریجینال تهیه کردن در بصره و در کوفه و نمیدونم مکه و مدینه جای دیگه گذاشتن، که اگر به فرض یه اتفاقی افتاد یه نسخه های اوریجینالی بتونه باشه. ولی اکثر جامعه اونا که مؤمن بودن همه اینا رو حفظ بودن، کسی نمیتونسته یه بابش رو پس و پیش بکنه. به نظر من برای اطمینان پیدا کردن از این که این تا چه حد قابل در واقع اعتماده که واقعا اینا سخنان خداست، سخنان پیامبره، جمع‌آوری کنندگان قرآن، حالا این وسط یه چیزایی گذاشتن، حالا میتونست این اونجا باشه یا اونجا باشه. امروز از طریق مطالعات آماری، مطالعات ریاضی که به خصوص کردن، به نظر من خیلی قضیه رو روشن کرده. یه وقت هست که ما بحث ادبی میکنیم، خب میگیم ذوق سلیقه، حالا این شخص اینجوری گفته، از کجا معلومه درست باشه؟ یه بحث فلسفیه، یه بحث کلامیه، همه اینا جای چون و چرا داره. ولی زبان ریاضیات، زبان آمار، زبان علوم دقیقه، زبان ذوق و سلیقه نیست. تحقیقات فراوان، ده ها تحقیق انجام شده در مورد قرآن. فرض کنید یکیش از مثلا 35 سال پیش که مسئله کامپیوتر مطرح شد و عرضه کردن متون به کامپیوتر، تایپ کردن و محاسبات کامپیوتری، یه چیزایی معلوم شد. تحقیقات رشاد خلیفه در قرآن خب نشون داد که این 29 تا سوره قرآن که با حروف مقطعه آغاز میشه، مثل الف لام میم یا ها میم، اوائل بسیاری 29 تا سوره قرآن، دقیقاً تعداد این کلمات توی اون سوره مزرویس از عدد 19، یعنی تعداد الف، تعداد لام، تعداد میم تو سوره مثلا بقره، آل عمران، سوره های که الف لام میم داره. آقای پیامبر نشسته اینا رو بالا پایین برده، کم و زیاد کرده که مزرویس از عدد 19، نه کم میاره نه زیاد میاره. یا بسم الله الرحمن الرحیم، ب، سین، میم، الف لام، ه، رحمان الرحیم، درست 19 تاست. اینا هم هر کدوم تو قرآن مزرویس 19، یعنی تعداد الله رو بشمارید. تعداد مثلا رحمان فرض کنید 3 تا 19 تا، رحیم 6 تا 19 تا، اسم حتی 3 تا 19 تا. یعنی در واقع یه رابطه آماری بین اینا هستش. آیا پیامبر این کار کرده؟ صدها در واقع مناسبت‌ها و ملاحظات آماری این چنین شده. یا یک کسی، اونم مصری اتفاقا، به نام عبدالرزاق نوفل، او مثلا درآورده تو قرآن تعداد کلمه دنیا 115 تاست، آخرت هم 115 تاست، این دوتا که با هم تضاد دارن، مرد و زن هر دو ظاهرا 24 تا، ملائک این فرشتگان، شیطان هر دو 66 تاست، اگه با مشتقاتش بشماریم هر دو 88 میشه. 150 مورد چیزایی که با هم متضاده معناش، درست تو قرآن تعدادش مساویه. آیا اینا رو پیامبر اصلا میدونسته؟ عدد و رقم پیامبر میدونسته که اینا رو جور کرده باشه؟ یا کلمه یوم تو قرآن، یوم یعنی روز، یوم یومن بشمارید، هر کسی اینا رو کامپیوتر داشته باشه تو خونه، در مفزارهای هم هست با یه فرمان، درست 350 بار کلمه یوم در قرآن اومده. شهر یعنی ماه 12 بار آمده. یعنی یا نسبت خشکی، کلمه بر رو بحر، بر یعنی دشت، بحر یعنی دریا، دقیقاً به همون نسبتی است که خشکی ها و دریا ها توی زمین. شاید ده ها نوع از این بررسی ها تو قرآن شده. یا فرض کنید یه کسی ایرانی هم هست، کوروش جمع‌نشان، ریاضیدان تو ایران، سوره های قرآن رو تعداد شماره سوره رو با آیات جمع کرده، مثلا سوره 2 بقره 200 مثلا 24 تا آیه داره، جمع کرده 200 مثلا 226، سوره 3 چون درست از این 114 تا سوره 57 تاش فرد در اومده، 57 تاش هم زوج، حالا مجموع اینا رو جمع کرده، رقمی که به دست اومده درست اندازه تعداد آیات قرآنه، زوجا رو جمع کرده درست قدر تعداد کلمات قرآن. آیا کسی آمده اینا رو پس و پیش کرده؟ یا یه مطالعات دیگه تو اون کتاب سیر تعبال قرآن هستش که اون تو کاملا نشون میده در طول 23 سال اون چه که وحی شده بر پیامبر، درست 500 و الان رقمش یادم نیست، چه وقتی پیامبر بوده و حضرت خدیجه و حضرت علی دو سه تا تنها بودن، چه اون موقعی که کل شبه جزیره عربستان مسلمون شده، تعداد این امواج الهامات ثابت بوده. اینا دیگه بحثی نیست که یکی بگه آقا دروغ میگی، این نظر خودشه، این سلیقه است. حساب عدد و رقمه. هزار نفر برن نگاه بکنن، حالا خود قرآن برن بشمونه یا تو کامپیوتر اینو برن ببینن، اینا دیگه ریاضیات آمار، جای چون و چرا نداره که، بحث ادبی که نیستش. یعنی به نظر من ساده ترین راه برای روزگار ما بررسی های علمی و آماریه. پیامبرم که سواد خوندن و نوشتنم که نداشتن، چه برسه عدد و رقم. در طول تاریخ هم کسی نیومده بگه آه قرآن به این دلیل حقانیت داره، ببینید این روابط درش هست. حالا با این ابزار جدید الکترونیک آدم وقتی بررسی میکنه، چون دیگه امکان پذیر شده دیگه، قرآن تو کامپیوتر میشه تحقیق کرد روش، به این نتیجه آدم میرسه اون خدایی که ابر و خورشید و زمین و درخت و همه چی رو ساخته و هر یک از اجزاء جهان رو وقتی دقت بکنیم، زیر ذره بین بذاریم، زیر میکروسکوپ بذاریم، درش یه نظمی میبینیم، یه برگ وقتی بذاریم، یک روابط بسیار منظمی بین اجزای این برگ میبینیم، اگر قبول داشته باشیم که در واقع اون چیزی که خداوند به انبیای خودش الهام کرده، اگه خدایی وجود داره، همینطور که جهان منظم قانونمنده، آیات طبیعی داره، آیات کلامی خدا هم نمیتونه بی نظم باشه. اتفاقا در یک کتابی به نام جمله شناسی در قرآن هست، مقایسه شده تمام مثلا آمار و فرمول های نظم این آهنگ حرکت سوره ها با کتاب های دیگه از ژان پل سارت، از کتاب کلمات ژان پل سارت، نمیدونم هم نویسندگان ایرانی هم اروپایی، که اون چی که بشر میگه قانونمند نیست، نظم نداری، حرف زدن های ما، نوشتن های ما، نظر تعداد کاربرد الف ب نمیدونم جیم، اینا که حساب کتاب نداره، ولی ده ها یا صد ها بررسی ها از زوایای مختلف در جای مختلف دنیا کردن، یه نظمی رو در این کتاب میبینن. برای من خود این بهترین نشانه و دلیل این که این نمیتونه ساخته شده یک انسان 14 قرن قبل در یک نظام قبیلگی بی ثبات بوده باشه، محصول دوران جاهلیت. ریاضیات هم طور که عرض کردم علوم دقیقه چون و چرا ندارن، مگر کسی نخواد بپذیره، بخواد انکار بکنه، لجبازی بکنه، مگر نه دو دو تا چهار تاست مسائل آماری و ریاضی.
خیلی حتی این بحث آخری که کردید استدلالی برای اون بحث‌های اولیه‌مون هم هست که کار انسانی نمیتونه بوده باشه با این نظم و ترتیب. البته آیه دیگری هم مثلا من خاطرم نیست که میگه من حفظ میکنم.
بله، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خداوند میگه من خودم این ذکر رو فرستادم و ما نمیگه من. یعنی این سیستم جا خود ما، یعنی ذهنیت انسان‌ها، کتابایی که نوشتن، یعنی مجموعه این معارف خودش عوامل حفظ کننده این حقانیت.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. اجازه بدید برنامه دومی رو در این ارتباط داشته باشیم، در این بحث وحی، درباره وحی و الهام دوباره ادامه خواهیم داد در یک ساعت دیگر به اتفاق شما، و تشکر میکنیم از شما به خاطر توجه در این یک ساعت به این برنامه. امیدواریم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
بله، بندم تشکر میکنم، ولی به هر حال این مطلب رو باید آگاهی داشته باشیم. میگه آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. به هر حال مقولاتی مثل وحی، مثل الهام، مثل فرشتگان، مثل مسائلی که مربوط به ماورا و طبیعت است، انتظار این که مثل مسائل روزمره پیرامونمون بتونیم اینا رو خیلی راحت دو دو تا چهار تا بکنیم، انتظاری است که دور از واقعیت‌های جهان وجود داره. همینقدر در واقع باید سعی بکنیم برای نزدیک شدن به معرفت این مفاهیم. در هر حال ما در حد درک و دانش محدود خودمون سعی کردیم این پدیده وحی رو یه مقداری قابل درک‌تر بکنیمش. انشالله که به هر حال توفیقی حاصل شده باشه و تونسته باشیم به پذیرش این مکانیزم نزدیک شده باشیم. تشکر میکنم به سهم خودم از صبر و تحملتون برای شنیدن یک بحث نسبتاً فنی که به هر حال دور از مسائل جاری عادی زندگی هستش. متشکرم، ممنون.